ساعت 7 شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، وقت بخیر میگم بهتون. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه ششم آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تحولات مربوط به وقفه بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا،
ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روز دوشنبه ضمن استقبال از وقفه 4 روزه بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل، خواستار تمدید این وقفه شد.
خواستار تمدید وقفه هستم. این کار فرصتی برای ورود کمک‌های بیشتر برای مردم غزه و همینطور آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌ها به وجود خواهد آورد.
در چهارمین روز وقفه عملیاتی در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و در روزی که قرار است تعداد دیگری از گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آزاد شوند، هر دو طرف درباره فهرست اسامی اعلام شده از سوی طرف مقابل ابراز نگرانی و ناخرسندی کردند. در 3 روز قبلی اجرای وقفه، دو طرف 12 ساعت پیش از زمان آزادی گروگان‌ها و زندانیان اسامی آنها را به طرف مقابل اعلام می‌کردند. در خبر دیگر، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با تأکید بر اینکه اسرائیل نباید به فکر اشغال غزه باشد، شهرک‌های یهودی نشین را بزرگترین گرفتاری امنیتی اسرائیل و در تضاد با قوانین بین‌المللی خواند. او تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری شرق اورشلیم و نوار غزه را بهترین ضامن صلح و امنیت اسرائیل دانست و درباره احتمال تصرف سرزمین‌های بیشتر از سوی اسرائیل هشدار داد.
تصور این که با افزایش قلمرو امنیت خود را افزایش خواهید داد یک توهم است که در 50 سال گذشته به اثبات رسیده.
جوزف بورل این اظهارات را روز دوشنبه در 8th مجمع منطقه‌ای اتحادیه مدیترانه با حضور هیئت‌هایی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و اتحادیه اروپا در بارسلونا بیان کرد. اسرائیل با وجود دعوت به شرکت در آن، از حضور در این نشست خودداری کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تبدیل وقفه 4 روزه در جنگ غزه به یک آتش‌بس پایدار شد. ناصر کنعانی در عین حال بار دیگر موضع پیشین جمهوری اسلامی در احتمال گسترده شدن جنگ در صورت تداوم آن را تکرار کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش حملات اخیر به چند کشتی در نزدیکی سواحل یمن را بی ارتباط با ایران دانست. آمریکا و کشورهای غربی تهران را به حمایت از حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. پلیس شهر برلینگتون آمریکا فردی را به ظن تیراندازی به 3 دانشجوی فلسطینی تبار بازداشت کرد. متهم مردی سفیدپوست و 48 ساله توصیف شده است. پیشتر یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان برای دریافت اطلاعات در مورد عامل یا عاملان تیراندازی به این 3 دانشجوی فلسطینی مبلغ $10,000 جایزه تعیین کرده بود. روز یکشنبه این 3 دانشجوی فلسطینی در برلینگتون در حالی که چفیه برگردن انداخته بودند و به عربی صحبت می‌کردند، هدف تیراندازی قرار گرفته و مجروح شدند. پلیس پیشتر گفته بود که یکی از این 3 دانشجو جراحات جدی‌تری دارد. و پروانه معصومی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، روز دوشنبه در سن 78 سالگی درگذشت. نزدیکان خانم معصومی به خبرگزاری‌های ایران گفتند که او چند روزی در یک بیمارستانی در شهر سومعه سرا در استان گیلان بستری بود و روز دوشنبه به دلیل عفونت ریوی از دنیا رفت. فیلم‌های رگبار، غریبه و مه و کلاغ جملگی از ساخته‌های بهرام بیضایی مهمترین آثاری است که پروانه معصومی در آنها بازی کرده است. او پس از انقلاب سال 57 برای نقش آفرینی در فیلم‌های گل‌های داوودی، جهیزه‌ای برای روبا و شکوه زندگی برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم فجر شد.
سپاسگزارم ازت رضا جمالی و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید که موضوعات مختلف و متنوعی رو هم شامل میشه، از سیاست تا ادبیات و ورزش. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما را مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ اسرائیل و حماس و اینکه آیا وقفه بشردوستانه در این جنگ تمدید خواهد شد. خواهیم پرداخت به موج بازداشت‌ها در دو استان آذربایجان غربی و شرقی در ایران به بهانه بیانیه انتقادی بیش از 200 فعال و کنشگر. سری هم خواهیم زد به دنیای ادبیات و داستان، جایزه معتبر ادبی بوکر در سال 2023 به چه رمانی اهدا شد. شنونده مجله شامگاهی باشید. خب همراه بشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی تا مطلع بشیم از تازه ترین تحولات در غزه، جنگ اسرائیل و حماس و اینکه ایلیا آیا تمدید وقفه بشردوستانه محتمل خواهد بود؟
بله متی، بسیار محتمل خواهد بود، به خاطر اینکه اسرائیل پذیرفته تمدید این وقفه رو بنابر آنچه که کاخ سفید اعلام کرده و الان هم منتظر پاسخ حماس هستن. میانجی مصری هم اعلام کرده مذاکرات برای تمدید وقفه داره در مرحله آخرش به سر میبره و احتمال زیاد توافق حاصل بشه برای تمدید وقفه. احتمال تمدید 5 روزه خواهد بود و بر این مبنا که هر روز دست کم 10 گروگان اسرائیلی آزاد بشن، گروگان هایی که در اختیار حماس قرار دارن، و در مقابل اسرائیل پذیرفته 3 برابر اینها رو از زندان‌های خودش، 3 برابر از زندان فلسطین رو از زندان‌های خودش آزاد کنه. مذاکرات امروز پیشرفت زیادی داشته و همه طرف‌ها منتظر هستن توافق نهایی اعلام بشه. بسیار پیش از روزهای گذشته محتمل‌تر شده این تمدید.
و ایلیا، به وقت محلی در اسرائیل الان ساعت حدود 17:36 هست. 17:37 شد. چیز زیادی به پایان روز دوشنبه نمونده. چه خبر از تبادل زندانیان و افراد ربوده شده توسط حماس؟
مهدی، اختلافاتی وجود داشت. از ساعت‌های صبح اعلام شده بود که اختلافاتی وجود داشت میان دو طرف. هم اسرائیل اعتراض داشت به لیستی که حماس اعلام کرد از گروگان‌هایی که آزاد خواهند شد، هم حماس اعتراض داشت به لیستی که اعلام کرد اسرائیل از زندانی‌های فلسطینی که آزاد خواهند شد. اما به نظر میرسه که این اختلافات داره مراحل پایانیش رو سپری میکنه، چرا که میانجیگران مصری و قطری باید هم وارد عمل شدن و یک میانجی مصری اعلام کرد که اختلافات در حال حل شدن هست، بیشتر اختلافات از طرف حماس هست، یعنی بیشتر الان حماس بود که معترض بود به لیست افرادی که قرار هستن آزاد بشن. اما شمار کسانی که احتمالا تا این ساعت‌های آینده آزاد خواهند شد 11 اسرائیلی خواهند بود از گروگان‌های حماس و 33 تن از زندانیان فلسطینی.
یعنی تا پایان ساعت روز دوشنبه محتمل هست که تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد بشن، در مقابلش هم تعدادی از افراد ربوده شده توسط حماس.
بله بله، همچنان محتمل هست. میانجی ها از صبح در مذاکراتی ماراتونی هستن میان دو طرف، به ویژه مصری ها و قطری ها.
خب ایلیا، 4 روز از وقفه بشردوستانه در جنگ هم داره به پایان میرسه، اوضاع در غزه چگونه است؟
مهدی، حالت روتین پیدا کرده مسئله ورود کمک‌های بشردوستانه، اما اسرائیل اجازه نداده که سوخت به شمال نوار غزه، جایی که تعدادی از بیمارستان‌ها هستن که به خاطر نبود سوخت فعالیتشون متوقف شده. از همین رو سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرده در تلاش است این بیمارستان‌ها رو تخلیه کنه. هنوز این
بالعکسش چگونه ایلیا، از شمال غزه اجازه خروج دارن به سمت مناطق دیگه؟
بله، از شمال غزه اجازه خروج به سمت جنوب دارن، اما از جنوب غزه نمیتونن برن به شمال. این مسئله است که اسرائیل جلوش رو گرفته و با راه رو باز کرده برای حرکت به سمت جنوب، اما حرکت به سمت شمال کامل متوقف است و اسرائیل مانع از این میشه، چرا که میگه منطقه شمالی منطقه جنگی هست، منطقه نظامی هست و منطقه عملیات هست، و اگر بخواد جنگ رو از سر بگیره، جنگ از شمال غزه از سر گرفته خواهد شد.
و در دیگر سو میان اسرائیل و لبنان، حزب الله لبنان چه اتفاقاتی شکل گرفته یا اظهار نظرهایی شده بین طرفین؟
مهدی، از روزی که وقفه آزاد شد حزب الله حملات و پرتاب‌های راکت خودش رو به اسرائیل متوقف کرده، اما اسرائیل چند بار مواضع زیرساخت‌های حزب الله رو هدف قرار داد، زیرساخت‌هایی که احتمال میداده شاید که اگر جنگی از سر گرفته بشه حزب الله از اونها استفاده کنه برای هدف قرار دادن منطقه از اسرائیل. و حتی مناطقی در دمشق پایتخت سوریه، فرودگاه دمشق رو هم هدف قرار داد اسرائیل، چیزی که باعث شد روز گذشته بار دیگر فرودگاه دمشق از فعالیت خارج بشه و باعث شد هواپیماهای مسافر برای روسیه که داشتن به سمت سوریه می‌رفتن در فرودگاه‌های حلب و لاذقیه بشینن. اسرائیل داره سعی میکنه امکان باز شدن جبهه از شما رو بگیره، امکان وجود تهدیدی از منطقه شمالیش رو بگیره تا اگر بخواد جنگی در غزه آغاز کنه دوباره دست کم مقداری خیالش از بابت منطقه شمالی راحت تر باشه.
سپاسگزارم از اصیلیا جزائری از اینکه باز هم با ما همراه بودیم. تام کاتن سیاست مدار و سناتور جمهوری خواه در اظهار نظر تازه‌ای بار دیگه خواستار حمله نظامی به ایران شده. او با اشاره به حملات اخیر شبه نظامیان وابسته به ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، رویکرد دولت جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران رو به باد انتقاد گرفته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
تام کاتن سناتور جمهوری خواه آمریکایی میگوید دولت جو بایدن در مقابل جمهوری اسلامی نرمش به خرج داده و ایالات متحده باید حملات تلافی جویانه گسترده ای را به ایران صورت دهد. نماینده ایالت آرکانزاس در مجلس سنای آمریکا که همواره با هر نوع گفتگو، مذاکره و توافق با ایران مخالف بوده، در گفتگوی خود با شبکه فاکس نیوز همچنین اضافه کرد که شبه نظامیان وابسته به ایران از زمان آغاز جنگ گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا به عنوان یک جریان تروریستی شناخته می شود و اسرائیل بیش از 150 بار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را مورد هدف قرار دادند، در حالی که به گفته او پاسخ آمریکا به این حملات محدود بوده و بایدن همواره تلاش دارد از برخورد با ایران اجتناب کند.
راه متوقف کردن این حملات ایران نگرانی، خودداری و پاسخهای محتاطانه نیست، بلکه باید اقدامات تلافی جویانه گسترده را انجام داد تا آنها متوجه شوند ما حمله به نیروهایمان را تحمل نخواهیم کرد. وقتی ما حمله می کنیم انبارهای خالی را هدف قرار می دهیم و بایدن تلاش دارد از افزایش تنشها خودداری کند، اما این راهش نیست، چرا که اگر اقدامات تلافی جویانه گسترده را در دستور کار قرار ندهیم ممکن است یک حمله پرتلفات علیه نظامیان آمریکایی در منطقه صورت گیرد.
آقای کاتن پیشتر و در مارس 2015 و چند ماه پیش از حصول برجام به همراه 46 سناتور دیگر آمریکایی نامه‌ای سرگشاده را خطاب به رهبران ایران سازماندهی و طراحی کرده بود که بر اساس آن به جمهوری اسلامی هشدار داده بود هر گونه توافق احتمالی با ایران تنها در دوره باراک اوباما معتبر خواهد بود و پس از رفتن او از کاخ سفید رئیس جمهوری بعدی میتواند با تکان دادن یک قلم به این توافق پایان دهد. این سناتور آمریکایی در بخش دیگری از گفتگوی خود با فاکس تاکید دارد که آمریکا باید حمله به نیروهای نیابتی ایران در سوریه و عراق را در دستور کار خود قرار دهد و در عین حال به تهران هشدار داده شود که اگر این اقدامات خود را متوقف نکند آمریکا سریعا منافع ایران را تهدید خواهد کرد. کاتن پس از توافق اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و دسترسی تهران به پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی هم کاخ سفید را محکوم و ادعا کرده بود تهران از ضعف‌های جو بایدن سوء استفاده کرده است. تام کاتن سال هاست که از ایده حمله نظامی به ایران طرفداری می کند. او پیشتر و در سال 2019 و پس از حمله به نفتکش ها در دریای عمان که مایک پومپئو وزیر امور خارجه وقت امریکا تهران را مسئول آن دانسته بود، خواستار حمله نظامی مستقیم ایالات متحده به ایران شده بود. او همان زمان هم سیاست خارجی تهاجمی رونالد ریگان در دهه 80 میلادی و حمله دولت جمهوری خواه به نیروی دریایی ایران را مدلی مناسب برای پاسخ به جمهوری اسلامی دانسته بود. ایده‌ای که کاتن همچنان از آن پشتیبانی می‌کند و در مصاحبه خود با فاکس نیوز هم بار دیگر به آن اشاره کرد. اما حتی در دولت ترامپ هم که راهبرد فشار حد اکثری ایالات متحده در قبال ایران اجرا می شد، او در کمپین حمله نظامی به ایران تنها بود و تلاش های او برای اجرایی کردن عملیات نظامی علیه ایران بی نتیجه ماند. از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل و به ویژه پس از انفجار در بیمارستان الاهلی غزه، حملات نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه افزایش یافته و ارتش آمریکا هم در این مدت به این اقدامات شبه نظامیان پاسخ داده است. با این حال جمهوری خواهان منتقد رویکرد دولت بایدن هستند و شدت پاسخ کاخ سفید به جمهوری اسلامی را کافی نمی‌دانند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. بیش از 200 فعال و کنشگر با انتشار بیانیه‌ای از موج بازداشت‌هایی که از 2 ماه قبل در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی آغاز شده انتقاد کردند و خواستار آزادی 13 فعال مدنی شدند که در بازداشتگاه اطلاعات تبریز زندانی هستند. خانواده‌های بازداشت شدگان می‌گویند که پیگیری‌های آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده و به گفته آنها بازداشت شدگان به وکیل دسترسی ندارند و اتهام انتصابی به آنها هم مشخص نیست. فرشته قاضی در گزارشی به وضعیت آنها پرداخته.
منم اونیش بالام آزاد
بدم. محمد رضا موحد،
ناصر رزمچو،
علی بابای،
یورش مهرالبایل،
ابراهیم عوضزاده، جواد خودبر،
امرشن آقای،
داوود شیری،
آراس ابراهیم نژاد،
مهتاد قادری،
حسین آزاده،
مرتضی نور محمدی، حامد یگانه‌پور.
اسامی 13 فعال سیاسی و مدنی در آذربایجان که طی 2 هفته گذشته بازداشت شدند. خانواده های آنها اسامی هر کدام را در پلاکاردی در دست گرفته و اسمشان را تکرار می کنند و خواهان آزادی آنها هستند. داوود شیری یکی از این فعالان بازداشت شده است که برادرش ایوب شیری به رادیو فردا می گوید از 22 شهریور که مقابل خانه‌اش در تبریز بازداشت شده، سه تماس کوتاه در سطح احوال پرسی با خانواده‌اش داشته است.
موضوع اتهامشان فعلا اون جور که باید و شاید سریع و شفاف به ما نگفتن. هر مثلا هر دفعه‌ای که میریم یه چیز میگن. یه بار میگن که مثلا قرار بود برای تجمعات 25 شهریور یه کارایی بکنن، دستگیر کردیم. بعد میگن که نه، قرار بود اینا اسلحه بیارن. این آخر اواخرم میگن که تامشون عضویت در گروهش. فعالیت اینا در راستای تحقق حقوق مردم آذربایجان هست. حقوق زبانی هم شاملش میشه، بعد حقوق اجتماعی فرهنگی فلان. اینجا بالاخره برای اینکه هر منطقه رو بتونن کنترل کنن، بالاخره برای هر نفر یه اتهام درست میکنن. توی قانون اساسی خودشون هم نوشته که مثلا توی اصل 27 قانون نوشته مثلا تجمعات آزاده. ولی خب اینا حتی این تجمعات مسالمت آمیز رو هم قبول نمی کنن و خیلی رو بازداشت می کنن، اونجوری که خودشون خبر داشت. این آخرین باری که من رفته بودن گفتن که 8 این ماه، یعنی حدود 2-3 روز دیگه بیاید ببینیم که حالا دادستان حکم بازداشتشون رو بازم تمدید می کنه یا نه. یعنی تا 8 این ماه فعلا ابقا هست با حکم بازداشتشون.
بیش از 200 فعال و کنشگر با انتشار بیانیه‌ای از موج بازداشت‌هایی که از 2 ماه قبل در شهرهای مختلف آذربایجان آغاز شده انتقاد کرده و خواستار آزادی 13 فعالی شدند که در بازداشتگاه اطلاعات تبریز زندانی هستند. امضا کنندگان بیانیه نوشتند که با وجود مراجعات مکرر خانواده‌های بازداشت شدگان و اعتراض آنها به رویه‌های غیرقانونی، مقامات قضایی از پاسخگویی طفره می‌روند و این بیم می‌رود که چنین فشارهایی جهت عقص اعتراف و پرونده‌سازی‌های سنگین علیه آنها به کار گرفته شده باشد. خانواده‌های بازداشت شدگان می‌گویند که پیگیری‌های آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده و بازداشت شدگان به وکیل دسترسی ندارند. یلماز مهرعلی بیگلو، برادر آیت مهرعلی بیگلو، به رادیو فردا گفته است که برادرش 16 آبان در شهر جلفا بازداشت شده و تنها یک تماس چند ثانیه‌ای با همسرش داشته است.
بنا به تجربه های قبلی ما حدس میزنیم که، یعنی اینطور میفهمیم که تو اداره اطلاعات تبریز هستن، یعنی چون قبلا هم سابقه دستگیری داشتن تقریبا 5 بار، هر بار تو اداره اطلاعات تبریز بوده. چون سیستم قضایی ایران، یعنی سیستم قضایی مستقل نیست که مثلا بتونیم از اونجا پیگیری کنیم. یعنی قبل از برادرم هم تقریبا 12 نفرم بازداشت شده بودن که به خانواده ها راجع به اتهام دستگیریشون هیچ چیزی نگفته بودن. فقط ما یه بار مراجعه کرده بودیم به دادگستری تبریز و هیچ جوابی ندادم و گفتن که فعلا برادرتون 4 ماه فعلا مهمانه ما هستن. با بازپرس که صحبت کردیم هیچ اطلاعی در مورد اتهام ایشون به ما چیزی نگفتن. یعنی
یلماز مهرعلی بیگلو میگوید که خانواده او و دیگر خانواده ها نگران سلامتی برادرش و دیگر بازداشت شدگان هستند که در سلول های انفرادی نگهداری می شوند.
زمان دستگیریشون، زمان بازداشتشون تقریبا تو پروسه 2 ماه بوده و مثلا با 10 روز فاصله. اظهارات ضد و نقیضی به خانواده ها گفتن به هر خانواده که اونجا رفته بودن، به دادگستری یعنی دادسرا رفته بودن، یه اطلاعات ضد نقیزی گفته بودن. تقریبا چون سابقه دستگیری برادرم، یعنی سابقه دستگیری برادرم تقریبا 5 بار که قبلا بازداشت شده بود، چون اینها تو شرایط سلول انفرادی نگه می‌دارن ایشون رو، ما نگران سلامتی ایشون هستیم، ایشون و همون 12 نفری که با هم دستگیر شدن. چون برادرم هم سال 89 سابقه 7 ماه بازداشت تو سلول های انفرادی وزارت اطلاعات داشت، به خاطر همین ما نگران وضعیت ایشون هستیم، چون الان تقریبا 2 هفته است که از ایشون خبر نداریم. و یکی از همپرونده های ایشون آقای علی بابایی که حدودا 46 روز است که هیچ خبری از ایشون نداریم.
برخی گزارش ها از وضعیت جسمانی وخیم حامد یگانه پور که در شهر مراغه بازداشت شده حکایت دارند. نزدیکان او میگویند که این فعال مدنی به دلیل عارضه قلبی از بازداشتگاه اطلاعات به بیمارستان مدنی تبریز منتقل شده، اما علارغم تاکید پزشکان مبنی بر نیاز مبرم به معالجه و رسیدگی پزشکی به بازداشتگاه بازگردانده شده است. مرتضی نور محمدی در شهر صوفیان، صابر حسینزاده در آذرشهر، ناصر رزبجو در اردبیل، علی بابایی، آراز ابراهیم نژاد، جواد سودبر، امیر حسین آقایی، محمد رضا موحد، مرداد قادری، حسین آزادی و ابراهیم عوض‌زاده در تبریز بازداشت شدند. مقام های حکومتی تاکنون درباره بازداشت این فعالان هیچ توضیحی ندادند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین و بریم سراغ دنیای رمان و داستان. بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و همچنین دنیای انگلیسی زبان، به پل لینچ، نویسنده ایرلندی برای نگارش رمان آواز پیامبر اهدا شد که در اثرش یک ویران شهر را به تصویر می‌کشد. مراسم اهدای جایزه بوکر 2023 عصر یک شنبه در لندن، پایتخت بریتانیا، برگزار شد و نازنین زاغری که پیشتر در ایران با اتهام‌های سیاسی زندانی شده بود، یکی از سخنرانان این مراسم بود. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
آواز پیامبر پنجمین رمان آقای لینچ است و او برای اولین بار برنده این جایزه معتبر شده است. این رمان داستان تلخ زندگی یک خانواده ایرلندی را روایت می‌کند که کشورش در حال سقوط در یک نظام دیکتاتوری است. برخی منتقدان این رمان را جزو رمان‌های تنگناهراسانه دسته‌بندی کردند. آقای لینچ که بخشی از رمانش را در دوران قرنطینه کرونا نوشت، پس از دریافت جایزه‌اش گفت: بخشی از من فکر می‌کرد با نوشتن آن شغلم را به خطر می اندازم، اما باید آن را به پایان می رساندم. او در یک نشست رسانه‌ای با بیان اینکه شرایط آزاردهنده مقررات من آمد و شد و شیوع یک ویروس پیش از شیوع کرونا به ذهنش خطور کرده بود، افسود: اما دیدن این اتفاق در زندگی واقعی بسیار عجیب بود. جایزه بوکر یکی از معتبرترین جوایز ادبی در جهان است که به آثار داستانی جایزه می دهد که به زبان انگلیسی نوشته شده باشند. پیشتر اهدای این جایزه به نویسندگانی چون سلمان رشدی و مارگریت اتوود در شناساندن این نویسندگان به جهانیان نقش عمده داشته است. نویسنده ایرلندی برنده جایزه بوکر همچنین در پاسخ به سوالی در مورد شورش‌های اخیر گروه‌های راست افراطی در کشورش گفت: این نوع انرژی همچنان وجود دارد، در زیر سطح وجود دارد. چند روز پیش و پس از یک حمله با چاقو در مرکز دوبلین، ده‌ها نفر در خیابان‌های این شهر دست به اعتراضات خشونت‌آمیز زدند. اما سخنران اصلی مراسم اهدای جایزه بوکر نازنین زاغری بود که سال گذشته از زندان اوین در تهران آزاد شد و به بریتانیا بازگشت. او درباره اینکه چگونه در سلول انفرادی کتاب‌ها به او کمک می‌کردند سخن گفت. خانم زاغری گفت: وقتی نگهبان در را باز کرد و کتاب‌ها را به من داد، احساس رهایی کردم. می‌توانستم کتاب بخوانم. آنها می توانند مرا به دنیای دیگری ببرند و این می تواند زندگی من را متحول کند.
مصطفی خلجی گزارش می داد. اما بریم سراغ فوتبال. از حدود 2 ساعت دیگه، ساعت 9:30 شب به وقت ایران، لیگ قهرمانان آسیا 2 بازی حساس برگزار خواهد شد: النصر پرسپولیس و سپاهان نیروی هوایی عراق. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، همراه ماست تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. مهدی، اگه موافقی با النصر و پرسپولیس شروع بکنیم. یک بار دیگه تقابل بازیکنان پرسپولیس و کریس رونالدو.
درود مهدی جان، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. و شرایط متفاوت دو تیم پرسپولیسی که 15 روز بازی نکرده و خودخواسته این اتفاق افتاده، میتونستن بازی با نساجی
و مدت ها هست نبرده تیمی رو،
و در طرف مقابل میبینیم که تیم حریف دقیقا مطابق با متد فوتبال روز جهان 3 روز قبل از این بازی بازی کرده، امروز با پرسپولیس بازی میکنه، دوباره 3 روز بعد با الهلال عربستان بازی داره و مدت هاست نباخته، و از این لحاظ کمی شرایط برای پرسپولیسی که برای صعود احتیاج داره که حتما نبازه و در صورت امکان بازی رو ببره خب میتونه سخت باشه.
اگر پرسپولیس به بازه دیگه فکر میکنم مهدی امیدش خیلی کمرنگ بشه، چون اگر اشتباه نکنم از 5 گروه یا 6 گروه هر طرف آسیا،
در واقع تیمای دوم
5 گروه
که همه صعود کنن،
بله از 5 تیم 3 تیم برتر در هر طرف صعود میکنه، درست میگم؟ تیمای
3 تیم برتر دوم میتونه صعود کنه به مرحله بعد.
الان شاید بشه گفتش که فیلم تیم نوبهار صعودش قطعی شده از تیمای دوم، چون با 4 بازی 10 امتیاز داره و پرسپولیس از 4 بازی 7 امتیاز، یعنی اگر به بازه با توجه به نتایجی هم که تو سایر گروه ها به دست میاد صعودش خیلی سخت میشه. از سپاهان نیرو هوایی عراق هم برامون بگو.
خب سپاهان هم مشکلات متعددی داشته اما نتایج خوبی گرفته و چقدر کار خوبی کردن که بازیشون هم تو لیگ برگزار کردن، به فاصله فقط 2 روز بعد از بازی تیم ملی با ازبکستان این کار رو انجام دادن. اونا هم شرایطشون راحت نیست برای صعود به عنوان تیم دوم، ولی به نظر میرسه که فعلا تا قبل از اینکه این دوتا بازی برگزار بشه شانس سپاهان بیشتر نسبت به پرسپولیس که بتونه به عنوان تیم دوم دست کم راهی مرحله حذفی بشه.
فکر میکنی اوضاع احوال پرسپولیس چگونه خواهد بود؟ فکر میکنی که احتمالاً احتیاج به معجزه داره این تیم با روندی که ما در چند هفته اخیر به لحاظ کیفی از این تیم شاهد بودیم در لیگ برتر داخل ایران،
و درگیری بیفایده با حاشیه‌های پایان ناپذیر فوتبال که علاوه بر پرسپولیس خب سایر تیم‌ها هم درگیرشن، ولی تیمی که در آسیا هم داره بازی می‌کنه طبیعتاً بهره‌ای نمی‌بره از این همه تنش مجازی رسانه‌ای بی ثمر که حتی به داخل خود تیم هم کشیده میشه، بازیکن علیه مدیر عامل، هیئت مدیره علیه هیئت مدیره، مربی علیه همه. اینها نمیتونه یک تیم رو در مسیر جام آسیا به موفقیت راهنمون کنه طبیعتا.
و مهدی اگه موافقی فرصت داریم راجع به تری ونبلز مربی فوتبال اهل بریتانیا هم صحبت بکنیم که از دنیا رفت و برای ایرانی ها البته یک خاطره خوش بر جای گذاشت، مربی تیم استرالیا بود در اون بازی معروف ایران استرالیا در روز 8 آذر که سالگردش 2 روز دیگه هم هست،
و بسیار این مربی بد اقبال بود. نمونهش همین موضوعی که اشاره کردی، از یکی از بهترین مربیای دهه 90 میلادی در دنیا بود، با تیم ملی انگلیس هم که 3 دهه بعد از جام جهانی انگلیس دوباره میزبان بودن جام ملت‌ها، نتایجشون فوق‌العاده بود، 4 تا با هلند زدن، زوج آتشین لینکر و شیرر و تدی شیرینگهام و پول گاسکوین اومدن در پنالتی‌ها با آلمان باختن و آلمان قهرمان شد. بعد اومد استرالیا، خب با استرالیا هم به جام جهانی نرفت، ولی اینم جالبه که خب تاتنهام مشهوره به تیمی که جام نمیگیره و هوادارهای تیمای رقیب کابینت خالی رو به عنوان قفسه افتخارات تاتنهام منتشر میکنن. آخرین جام تاتنهام 1991 جام حذفی رو با تری ونبلز گرفت، اونم تیم بسیار خوبی بود و به همین خاطر خب تاتنهامی ها هم با سکوت بازی رو آغاز کردن و بازوبند مشکی. مربی بسیار بزرگ و در این حال بد اقبالی بود، ضمن اینکه خب نتایج خوبی پیشتر در بارسلون گرفته بود در دهه 80 میلادی، ولی سالیان پایانی مربیگریش با این که تیم‌های خوبی رو ساخت اما با نتایج خوبی همراه نشد، از جمله همین بازی ایران استرالیا که به ایران هم اومد در ورزشگاه آزادی 1-1 شد، و در بازی برگشت هم که برای حذف تیم خوب ونبلز نیاز به حماسه ملبورن بود که همین اتفاق هم رقم خورد.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی، و بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا که گوش سپردید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من مهدی تاباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید. وقت بخیر.